سیه تیر 95 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در خاطبیت پیامبر بود. خدمت دوستان عرض کردیم که ما احتیاج داریم به تجدید نبوت، که نبوت ها هی تجدید بشود به علت های مختلف. یکی از این علت ها این بوده است که از ابتدا بشریت قدرت دریافت آخرین دین الهی را نداشته است، آخرین برنامه را نداشته است، و برای شما پیامبران را تشبیه کردیم به کلاس های درس و معلمانی که بر سر این کلاس های درس حاضر میشن و به دانش آموزی که میبایست مراحل درسی خودش را از ابتدایی و دبیرستان و دانشگاه و مقاطع مختلف دانشگاه طی کند. بشریتی که در دوران ابتدایی است قابلیت دریافت از آخرین استاد را ندارد. باید به همین کیفیت کاروان بشریت سیر تکاملی خودش رو طی کند تا در این سیر تکاملی خودش برسد به چه؟ برسد به فرمایید به آخرین کلاس، آخرین رتبه و آخرین پیامبر، و از آخرین پیامبر دریافت کند برنامه زندگی خودش را، برنامه‌ای که دیگه جاودانی است، برنامه‌ای که دیگه همیشگی است. اون وقت پس این یه علت که اصلا نبوت‌ها که هی تکرار می‌شده و تجدید می‌شده مثل کلاس‌های مختلف آموزشی است در مراتب مختلف. نکته دوم این که یکی دیگه از علتی که نبوت ها تکرار می شده این است که نبوتی که آمده است قوانین اون شریعت مورد چه قرار گرفته؟ قوانین اون شریعت مورد دستبرد زمان واقع شده. یعنی یه عده میان قوانینش رو تحریف می کنن، کتاب آسمانیش رو تحریف می کنن. شریعت وقتی تحریف شد، کتاب آسمانی وقتی تحریف شد، احتیاج دارد پیامبر جدیدی بیاد. پیامبر جدید تحریفات کتاب آسمانی و تحریفات شریعت به فرمایی تحریف شده را، پیامبر جدید اون تحریفات را برطرف کند. نسبت به پیامبر خاتم نه کتاب آسمانی تحریف شده است و نه شریعت او تحریف شده است. پیامبر خاتم با داستان رسالت و امامت و جانشینان بر حق خودش که باقی گذاشت از تحریف در آیینش جلوگیری کرد. قرآن کریم هم تحریف نشده است. پس بنابراین چون قرآن تحریف نشده است و شریعت این پیامبر تحریف نشده است، بنابراین عدم تحریف قرآن و عدم تحریف شریعت نتیجه می دهد چه چیز را؟ نتیجه می دهد به این که ما دیگه احتیاج به نبوت جدیدی نداشته باشیم. در جو فرمودید؟ خب حالا داستان ختم نبوت برهان عقلی ندارد، یعنی مثل اثبات خدا نیست، مثل اثبات اصل پیامبر و نبوت نیست که ما اقامه برهان عقلی کردیم، مثل اثبات عدل الهی نیست. ختم نبوت برهان عقلی ندارد. اینایی که برای شما گفتیم شواهدی بود تا اینجا. ختم نبوت برهانش برهان نقلی است، یعنی پیامبری که آمده است و ما او رو به نبوت پذیرفتیم، او خودش میگه بعد از من دیگه پیامبری نیست. پس ما استدلالی که اقامه می کنیم بر ختم نبوت، یه بار میگیم دیگه مقتضی لازم نیست که پیامبر جدیدی بیاد. خیلی خوب، دیگه دلیلی نیست که پیامبر جدیدی بیاد. و از کجا اثبات میکنیم ختم نبوت پیامبر خاتم را؟ بعد از اینکه نبوت ثابت شد، و لذا الان در آخر بحث نبوت، بعد اینکه نبوت عامه را بحث کرد، نبوت خاصه را بحث کردیم، اثبات شد نبوت پیامبر خاتم، میگیم این پیامبر خاتم خودش در کتابش قرآن و در کلمات و احادیثش فرموده است که دیگه بعد از من پیامبری نخواهد بود. پس دلیلمون دلیل نقلی است، مضافاً به اجماع مسلمین. تمام مسلمان ها بر این مطلب اجماع دارند که بعد از پیامبر خاتم دیگه پیامبری نخواهیم داشت و در آسمان از طریق نبوت برای همیشه بعد از پیامبر خاتم چه شده؟ بسته شده، ختم شده است، دیگه پیامبری نخواهد بود. این اجماع تمام مسلمی به جمیع فرقشون، شیعه باشد، سنی باشد، هر مذهبی که داشته باشد، همه مسلمان ها با اختلافاتی که در مذهب دارن اجماع دارن به این که پیامبرشون پیامبر خاتم است، دیگه بعد از اون پیامبری نخواهد بود. توجه فرمودید؟ و تمام علمای اسلام هم این مطلب رو تأیید میکنند. خب حالا دلیل بر خاتمیت پیامبر، آیه سوره احزاب آیه 40 رو جلسه گذشته خوندم برای شما. فرمود چند تا آیه رو میگم با چند تا روایه. آیه اول همون آیه احزاب، سوره احزاب آیه 40، ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و رسول الله و خاتم النبیین. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پدر مردان شما نیست، چون پیامبر پسر نداشتن، ولی او رسول خدا و خاتم انبیاء است. دیگه بعد از او پیامبری و نبوت به ختم رسیده و به پایان رسیده و مهر شده، مهر شدن، بسته شدن. مثلا اگر کسی سرکه مینداخت، در ظرف سرکه رو که میبست میگفتن ختمش کرد، بس، تموم شد، پایان. اونی الان شما لغت ختم رو تو پایان استفاده میکنید دیگه، بگون فلان مطلب خاتمه پیدا کرد، یعنی پایان پیدا، یعنی تموم شد. الان هم استعمال شما همین، وقتی میگه خاتم المرسلین یا خاتم الانبیاء نبیین، یعنی دیگه تمام شد، نبوت به او به پایان رسید و دیگه شما چیزی به عنوان نبوت بعد از پیامبر خاتم ندارید. توجه فرمودید؟ خب این آیه رو مرور کردیم در جلسه گذشته. آیه دوم در مورد قرآن کریمه. ملاحظه بفرمایید، سوره فصلت آیه 32، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این کتاب، این قرآن، این کتابی است که لا یأتیه الباطل، باطل درش راه نداره. من بین یدی و لا من خلفه، نه از مقابلش باطل درش راه دارد نه از پشت، چون اگر یه چیزی بخواد نفوذ بکند یا از مقابله یا از پشت. بگه نه، نه این که این حالا من بین یده و من خلفه هیچیست، این بماند. حالا ترجمه تحت لفظی میکنم، باطل در این کتاب نه از جلو نه از عقب راهی ندارد. در این کتاب یعنی باطل هیچ نفوذی نداره تو این کتاب که قرآن است. تنزیل، این کتاب نازل شده است، من حکیم حمید، از کسی که حکیم است، خدای حکیمی که ستوده هم هست، نازل شده است. خب چجوری این ختم نبوت رو میرسانم؟ این چی کار دارد به ختم نبوت؟ عرض کردم خدمت شما، عرض کردم یکی از ادله تجدید و نو شدن نبوت ها این بود که کتاب های آسمانی مورد تحریف قرار می گرفت. وقتی مورد تحریف قرار می گرفت، در نتیجه کتاب که تحریف شده، پیامبر بعدی باید بیاد کتاب تحریف شده را چه کند؟ اصلاح. قرآن میگه این کتاب تحریفی درش نیست، باطلی هم درش نیست. باطل باز غیر تحریفه. ببینید، یه وقت یه چیزی ممکن است یه زمانی درست باشه اما در زمان دیگر درست نیست. یعنی شما یه حقیقت هایی دارید، یه واقعیت هایی دارید، منوط است به زمان. تا اون زمان هست این واقعیت رو شما میخواید. خانمی زایمان کرده است، بچه احتیاج دارد به تغذیه، این مادر فرزند خودش رو موظف است که اولا اون شیر اولیه رو واجب است به فرزند بدهد و شیرهای بعدم رزق فرزنده، باید فرزندش رو تغذیه کند. نهایت در مقابل این شیر دادن میتواند از پدر فرزند درخواست چه بکند؟ اجرت و دستمزد بکند. اما موظف است فرزندش رو رسیدگی بکند. این درست شد؟ خیلی خوب. اما این مال دوران رضا. رضا حد اکثرش چقدر است؟ حالین کاملین مدت رضا است. خیلی خوب، قرآن میگه حالین کاملین مدت رضا است. حالا فرض بفرمایید که ما چنانچه واقع شده یه همچه قضیه در زمان اعلی حضرت فقید شما که خانمی زایمان کرده بود، بچه خودش را استنکاف کرده بود از شیر دادن و از رسیدگی، پدر بچه رفته بود در دادگاه شکایت کرد. تا سیر قضایی دادگاه طی بشود حکم قاضی صادر شده بود به این که خانم واجب است باید فرزند خودش را مورد رسیدگی قرار بدن و شیر بدن. حکم کی صادر شده بود؟ شب عروسی فرزند پسر. یعنی سیر دستگاه قضایی به حمد الله، حالا این مال زمان شاسم است، اینقدر طول کشیده بود که 20 چند سال بعد وقتی که فرزند شب عروسی چه حکم به او ابلاغ می شود که مادر شما واجب است شما را شیر بدهد و پرستاری کنه. خب این شیر به این فرزند دادن حق بوده یا حق نبوده؟ حق بوده. اما حالا دیگه موضوعیت نداره. دیگه بچه به هر نحوی بود بزرگ شد، تمام شد دیگه. الان اگر گفته بشه که این فرزند رو شیر بدن، این تمسخره، درسته؟ خب ببینید داستان اینه، شما می توانید حقایقی داشته باشید که در زمان خودش درست، اما مدتی که می گذرد در تغییر زمان قصه فرق کرده، یه چیز دیگه شده، موضوع اصلا عوض شده. موضوعی که پدر شکایت کرد یه طفل شیرخوار رو دستش بود، الان موضوعی که حکم صادر شده در مورد او یه جوانی است که شب عروسی شد. طفل شیرخوار یک شخصیت داره، یه احتیاجات داره، جوانی که الان شب عروسیشه یه احتیاجات دیگه داره. توجه کنید داستان بشریت هم همین جوره، بشریت احتیاجاتش در این سیر تکاملیش با هم فرق داره. یه بشریت شیرخوار داریم، او دامن گرم و مادر رو میخواد و شیر خوردن از مادر را. یه بشریتی داریم که به سن جوانی رسیده، او الان یه احتیاجات دیگه داره دیگه، با مادر و دامن گرم مادر ارتباطی هم داره. الان اگه شما به او بگید بیا برو تو دامن گرم مادر، غلطه. متوجه شدی؟ موضوع عوض شده است. وقتی که موضوع عوض بشه، خود به خود حکم شما چه میشه؟ عوض میشه دیگه. خیلی خوب، ما میخوام بگیم یه موضوعاتی داریم در سیر تکامل بشر سر جای خودش، حقه، درسته، صحیحه، کتاب آسمانی بر طبقش نازل میشه، اما 50 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد اون موضوع دیگه عوض شده است. وقتی اون موضوع عوض شده است دیگه چه نمیشه؟ دیگر نمیشد اون کتاب آسمانی به همون حیث باشد. اگر به همون حیث هم باشد دیگه الان وقت درست نیست. پس ولو کتاب های آسمانی گذشته حتی باطل نشده باشد، حتی تحریف نشده باشد، این کتاب ها مالی برهه خاصی از زمان است. این برهه خاص وقتی بگذرد برد جلو، شما میرسید به برهه بعدی. در رسیدن شما به برهه بعدی، کتاب آسمانی گذشته که مال اون قرون گذشته بوده است کاربرد ندارد، ولی تحریف هم نشده باشد. چرا؟ چون موضوع عوض شد. توجه فرمودید؟ اون وقت بشریت در سیر تکاملی خودش میرسد به یه جایی که دیگه موضوعات نسبت به تعالیم الهی عوض شدنی نیست. نمیگم موضوع جدید نیست، موضوعات جدید همیشه هست، اما با اون قواعد کلی که ترسیم شده است موضوعات جدید حکمش قابلیت استنباط داره. لذا شما دیگه احتیاجی به تجدید کتاب آسمانی ندارید. تمام حقایق در این کتاب آسمانی بیان شده است. لا رتب و لا یابس الا فی کتاب. خب این لا رتب و لا یابس یعنی حقیقت، آنچه که حقیقت باشد در این کتاب برای شما بیان شده. و لا یأتیه الباطل، باطلی درش راه ندارد. لا من خلفه و لا چی بفرمایی؟ لا یأتیه الباطل من بین یدی. در آینده شما هر چی برید جلو یک دونه از این آیات حکم به بطلانش نمیشه. باطل من بین یدی، هر چه در آینده برید جلو باطل در این کتاب راه نداره. از خلفش هم، از اساس، از گذشتش هم چیز باطلی نیست. یعنی نسبت به حقایق تاریخی گذشته و وقایع تاریخی گذشته در این کتاب خطایی باشد، اشتباهی باشد، نه وجود ندارد. پس بشریت میرسد به جایی که در اون نقطه کلاس آخرش رسید، به کلاس آخر، در کلاس آخرش آخرین راهنمایی ها را، آخرین کتاب آسمانی را، آخرین شریعت را در کلاس آخر از آخرین پیامبر خودش چه میکنه؟ دریافت میکنه. وقتی این آخرین پیام و آخرین کتاب را از آخرین پیامبر خودش گرفت، این کتاب دیگه همه حقیقت ها، همه واقعیت ها درش بیان شده است، احتیاج به این که نبوت تجدید بشه از وجود نداره.
تکامل که هست در حقیقت،
بله،
از این تکامل هست و کامل تر میشه، نیاز
هیچ مشکلی نداره. در کلاس دانشگاه رو همون مثالی که زدیم، آخرین کلاسی که دانشجو حاضر میشد در مقطع دکتراست، در مقطع دکترا حاضر میشد، از استاد خودش میگیرد، بعد از اینکه امتحان دکتراشو داد، پایان نامه رو نوشت و دفاع کرد، یعنی این آقای دکتر دیگه پیشرفت نمیکنه، یومن و یومن میتواند تکامل و پیشرفت داشته باشه روز به روز، اما اون تکامل و پیشرفت دیگه احتیاج به این که سر کلاس حاضر بشد ندارد، زانو بزند مقابل کسی را ندارد. اون دیگه پیشرفت علمیش دیگه در طی تجربه خودش و مطالعات شخصی خودش حاصل میشد، اون دیگه احتیاج به استاد ندارد. داستان نبوت هم یه همچی چیزیست، بلکه داریم تشبیه میکنیم و مثاله، تو تشبیه و مثال مناقشه دوستان نکنن، برای تقریب بزه. قصه اینه، پیامبر خاتم آخرین معلم کلاس بشریت هست، آخرین معلم خودش رو با آخرین دستور، با آخرین تعلیمات بشر گرفت. خیلی خوب، الان دیگه بعد پیامبر خاتم تکامل نیست. چرا پس؟ روز به روز تکامل نیست. اصلا در عصر ظهور، شما میگید در عصر ظهور خاتم الاوصیا عجل الله تعالی فرجه و شریف، بگون تازه راه تکاملی اون موقع طی میشه، بشر اون وقت تازه مسیر اصلی تکاملش را به سرعت طی میکنه. توجه میکنید؟ اما دیگه احتیاجی به پیامبر ندارد، ولی مسیر تکاملی بازه و طی خواهد شد. یه آیه دیگه خدمت شما بخونم، سوره هجر آیه 15، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما ذکر قرآن رو نازل کردیم و ما قرآن رو چه هستیم؟ و ما قرآن رو حفظ میکنیم. خب چه ربطی دارد به ختم نبوت؟ باز از عرضم معلوم شد، کتاب های آسمانی گذشته تحریف شد، وقتی تحریف میشد پیامبر بعدی باید میامد تحریف اون کتاب آسمانی گذشته را بیان میکرد و توضیح میداد، و اگر تحریف زیاد شده اصلا کتاب نوعی باید عرضه میکرد. توجه فرمودید؟ خب خدا میگه این کتاب را من حفظ میکنم، نمیگذارم تحریف بشه. از دست نامردمان ما، خود من خدا، انا با ضمیر، با انه تک، حرف تاکید، با نا، نا که خدا، خدا که یکی بیشتر نیست، ولی چرا میگه ما؟ هر وقت خدا میخواد اظهار قدرت بکنه به صورت جمع به کار میاد، الا قل هو الله احد، اما اینجا میگه من خدا با تمام نیرو و قدرت خودم تمام قدرت ذات اقدس اله به میدان آمده است. انا لهو لحافظون، لام دوباره تاکید، حافظون هم چی بفرمایید؟ باز بله اسم فاعلی که جمعه، باز بفرمایید لهو هم دوباره ذکر کرده است به صورت ضمیر، اینا همه تاکید. به نحو قطع و یقین من این کتاب رو حفظ میکنم، نمیگذارم از بین برم، نمیگذارم تحریف بشم، نمیگذارم. خدا تعهد حفظ قرآن رو کرده است. بنابراین یکی از علتهای تجدید نبوت هم که تحریف کتب آسمانی است در شریعت مقدسی پیامبر خاتم، خدا ضمانت کرده کتابش بماند. پس وقتی خدا ضمانت کرد کتابش بماند، ما احتیاج نداریم پیامبر بعدی بیاد کتاب تحریف شده او رو درست کنه. اینم آیه سوم. آیه چهارم سوره روم آیه 56، و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. خب کسانی که علم خدا به اونا داده و ایمان داده است، اینا میگن چی؟ حالا صاحبان علم و ایمان میخواد ائمه معصومین باشن که مصداق اتم و اکملش اونا، میخواد عموم مؤمنین باشه، خیلی خوب، هر کدوم که میخواد باشه هیچ مشکلی نداره. میگن صاحبان علم و ایمان لقد لبستم، میگویند شما لبس درنگ کردید، صبر کردید، فی کتاب الله الی یوم البعث، در این کتاب خدا شما درنگ و تأمل کردید الی یوم البعث. یعنی این کتاب خدا الی یوم البعث، یوم البعث کیه؟ قیامت. یعنی این کتاب خدا الی یوم القیامه کتاب خداست، عوض نمیشه. شما نسبت به تورات و انجیل میگید کتب آسمانی چی؟ گذشته، پیشین. میگید دیگه تورات و انجیل اعتبار ندارد، چون چه آمد؟ ناسخش آمد. این کتاب آسمانی پیامبر خاتم ناسخ اون است، درسته؟ خب آیا ناسخ قرآن هم داری؟ آیا پیامبری می آید که قرآن رو نسخ بکند؟ میگه نه. لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث، این کتاب خداست تا روز قیامت، نسخی نداره، هیچ نسخ. آیه قبلی گفت ما نمیگذاریم حفظش میکنیم بماند تحریف نشد، قبلی ترش گفت باطل درش راه ندارد، حالا این میگه الی یوم البعث تا قیامت کتاب خداست. بنابراین اگر یک جاهل نادانی یک کتابی به نام بیان و بفرمایید ایقان و این مهملات رو سر هم میکنه، اینا چیه؟ اینا کشکه، اینا کتاب خدا نیست، اینا رو یه جاهل نادانی به دست خودش نوشته است، نتازه براش نوشته اند و میخواد جا بزنه. این کتاب خداست که الی یوم البعث، الی یوم البعث یعنی تا روز قیامت، یعنی تا روز قیامت شما نه کتاب جدیدی دارید، کتاب آسمانی ها دیگه، کتاب آسمانی جدید نیست، در آسمان بسته شد نسبت به نزول کتاب آسمانی، دیگه کتاب آسمانی شما ندارید، توجه میکنید؟ همین کتاب آسمانی شماست. چرا کتاب آسمانی ندارید؟ چون پیامبری ندارید که در کتاب آسمانی یک دریافت کننده میخواد، او دریافت کننده های کتب آسمانی رو اسمشون رو پیامبر میگذاشتیم، پیامبری دیگه نیست که کتاب آسمانی باشد. پس این پیامبر خاتم الانبیا است، کتابش هم آخرین کتاب آسمانی. این آیه هم پس دلالت داره. چهار تا آیه براتون خوندم، چند تا حدیث، حدیثایی برای شما بخونم که بله. حالا یه آیه دیگه هم بخونم، بله یکی دو تا دیگه. شما آیه بعدی و تمت، سوره انعام، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. دیگه کلمه پروردگار تو تمام شد. کلمه رو یعنی کلمه یعنی فعل خدا، تمام آفرینش کلمه خداست، تمام هستی کلمه خداست. میگه در مورد عیسی، میگه عیسی کیه؟ میگه عیسی و کلمته، عیسی کلمه خداست. چرا؟ چون عیسی یه مخلوق خداست، کل مخلوقه چیه؟ کلمه خداست. کلمه یعنی مخلوقات، یعنی هست. خب از جمله این مخلوقات چیه؟ قرآن. قرآن یکی از کلمات الهی است دیگه. پس اینی هم که یک نزاع به تفصیلی شما بین متکلمین داشته اید، قرآن آیا مخلوق است یا مخلوق نیست، آیا حادث است یا حادث نیست، در جه می فرمایید تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، این قرآن تمام شد، ما به تو همه رو گفتیم. اینجور هم میشه معنی تمام آنچه که لازم بود در کتاب آسمانی تو به عنوان قرآن قرار دادیم. تم کلمت ربک صدقا و عدلا. از این به بعد این قرآن تحریف میشه، لا مبدل لکلمات، تبدیل، تغییر، تحریف در این کتاب راهی ندارد. و هو السمیع العلیم، خدایی که سمیع است و علیم است، اون خدا مراقبت میکنه که در این کتاب شما، در این کلمات، در این آیات قرآن، در این احکام دین چه خللی وارد نیاد. یا کلمه را به ائمه معصومین هم اطلاق شده، چه ما میدونم فرد اتم و اکملش ائمه معصومین علیه السلام. و خدا نمیگذرد، یعنی چی؟ یعنی اینا نمیمیرن، چون یازده امام ما مردن، یعنی خدا اینا را نگه میدارد. اگر امیرالمومنین به شهادت رسید، امام حسنی بود که جاش بنشینه. اگر حسین رو کشتن، علی ابن الحسینی بود که قام مقامه هم. درسته؟ بنابراین چه؟ امام سجاد هم مثل امام حسین، امام حسین هم مثل امام حسن است، امام حسن هم مثل پدر هم. و البته ولی کل مراتب هم محفوظ است، اونو کارش نداره. در جهود هم که فرمودن امیرالمومنین، خب به یقین میشد چی بفرمایی؟ افضل. و تو روایات هم دارد که ولل امیر ولل حسین، اونا رتبشون جای دیگری است. توجه میفرمایی؟ ولکه از حیث حجت خدا بودن، از حیث امام بودن، پیشوا بودن، همه برای ما یه حکم رو دارن. درسته؟ خیلی. پس بنابراین کلمات رو به ائمه بزنید اشکالی ندارد، به آیات قرآن هم بزنید اشکالی ندارد، به احکام شرع هم بزنید اشکالی ندارد. آیه ششم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى مدین حق، سوره توبه آیه 33. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کل لهی ولو کره المشرکون. یعنی چی؟ کجاش ختم نبوته؟ کجاش؟
علی
الدین کل. اونجایی که می فرماید او خداییست که پیامبرش رو با هدایت فرستاده و دین حق. ببین حق هیچ وقت از حقیقت نمیاد. حق حق است. الی یوم القیامه حق است. این دین حقه. حالا من از حقیقتش استفاده نمیکنم که میشد کرد. لیظهره علی دین کلهی. این دین که حق است جایی خواهد رسید که بر تمام دینها چه کنن؟ غلبه پیدا کنن. لیظهره علی دین کلهی. کلهی دیگه تصریح به عموم است دیگه، یعنی نه عام باشد، کل عدات عموم است دیگه، تصریح. شما میگید یه وقت همه علما آمدن، یه وقت میگید علما آمدن، یه وقت میگید تمام علما آمدن. وقتی گفتید تمام، تصریح به عموم کردید. میگه این دین بر تمام ادیان غالب خواهد شد، پیروز خواهد شد، همه را خواهد گرفت. ولو کره هم مشرکان، ولو اونایی که مشرکن نخواهم. خب ظهور دین اسلام بر تمام ادیان، این دو تا ظهوره. یه ظهور، ظهوریست که حقانیت این دین ثابت بشه، همونجور که الان ثابت شد. یه چیزی میتوند حق باشد اما مردم زیر بار حق چی؟ نرم. چقدر شما حقی دارید که قبول نکردم و تضییع کردم؟ از زمان آدم در نزاع بین که حابیل و قابیل حقوق تضییع شده است، الی یومنا هازا حقوق تضییع شده است. درسته یا نه؟ خیلی خوب. پس این تضییع حقوق همیشه بود است. این حق، میگه این حق غالب خواهد شد، یعنی یه وقتی میرسد که این حق دیگه تضییع نمیشه، همه مجبورن در مقابل این حق سر خم کنن، گردن خم کنن و بپذیرن که این حق. درسته؟ خب او کی خواهد شد که همه بپذیرن حق؟ در روایات ما وارد شده است اون این آیه ظهور تامش در زمان ظهور بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. علیزا تو روایات میگه نزلت این آیه، این آیه سوره توبه آیه 33 نازل شده است در مورد مهدی من آل محمد علیه السلام. توجه فرمودی؟ پس بنابراین ختم نبوت این 6 آیه از قرآن. روایات طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد. بله چی؟ سلام.